امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعجل فرجه، زنی از خاک، از خورشید، از دریا قدیمی تر، زنی از هاجر و آسیه و حوا قدیمی تر، زنی از خیشتن حتی، از اعتینا قدیمی تر، زنی از نیت پیدایش دنیا قدیمی تر، که قبل از قصه قالو بلا این زن بلی گفته است، نخستین زن که با پروردگارش یا علی گفته است. ملائک در طواف چادرش پروانه پروانه به سوی جا نمازش می رود، سلانه سلانه شبی در عرش از تسبیح او افتاد، یک دانه از آن دانه بهشت آغاز شد، ریحانه ریحانه. نشاند آن دانه را در آسمان، با گریه آبش داد، زمین خاکستری بودش که او رنگ و لعابش داد. چه بنویسم از آن بی ابتدا بی انتها زهرا، ازل زهرا، ابد زهرا، قدر زهرا، قضا زهرا. شگفتا فاطمه، یا للعجب، وا حیرتا، زهرا چه می فهمم من از زهرا، فما ادراک ما زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر، فصل لربک وانحر، ان شانعک هو الابتر. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. عید میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه بر همتون مبارک و مهنا باشه. انشالله یه تبریک ویژه به همه مادرهای عزیز و نازنین این سرزمین، که انشالله هممون زیر سایه حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم. حاجی آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارکتون باشه انشالله.
سلام علیکم و عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و به خصوص همه مادران و همه خانم‌های عزیزی که امروز روز اونهاست، و انشالله همه ما باید حواسمون باشه که با نگاهی که حضرت زهرا سلام الله علیها ایجاد کردند، احترام خانم ها، محبت به خانم ها در خانواده ها ایشالله بیش از پیش شکل بگیره.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان عزیزمون، خاصه همه مادران عزیز، همه همسران، همه بانوان که انشاءالله همشون مشمول عنایات خاص حضرت زهرا سلام الله علیها بشن. ما بحثمون با حاجی عابدینی عزیزمون قصه حضرت موسی بود، به جاهای نفسگیرش رسیدیم. محور این قصه این روزها مادر حضرت موسی است و همینطور جناب آسیه که امروز انشاءالله ادامه بحث رو خواهیم شنید. با دل و جان خدمتون هستیم، بفرمید. خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکده ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. اینقدر این دعا رو تکرار میکنیم و این آرزو رو اظهار میکنیم تا انشالله کم کم این ادعاهامون تبدیل به واقعیت بشه که انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت انشالله بشیم و باشیم
به حق مادرشون حضرت زهرا،
حضرت زهرا که امروز امضا کنن سربازی ما رو برای فرزندشون که منتقم خون همه مظلومان تاریخ و باعث سرور دلهای همه مؤمنین تو طول تاریخ،
همه مشتاقان. بله بفرمایید. تو
خب در بحثی که بله در بحثی که در خدمت دوستان بودیم، قسمتی که باز هم با سلام به حضرت موسی کلیم آغاز میکنیم، علی نبینا و آله و علیه السلام، اذن میگیریم از ایشون و وارد بشیم به این سرگذشت. به اینجا رسیدیم که موسی کلیم به دنیا آمده، آسیه سلام الله علیها با اون حال محبت شدید و طبق نقشه الهی تمام وجودش رو برای نگه داشتن این فرزند سرمایه گذاری کرده و شفاعت پیش فرعون میکنن. اونم در دو مرحله، هم نگه داشتن بچه، هم شیر دادن توسط مادری که خدا تو قرآن وعده داده بود به این مادر که ما این فرزند رو به سوی تو بر میگردونیم و اگر میندازیش تو آب، تعبیر قرآن کریم در سوره قصص این است که خیلی بله خیلی جالبه که اوحینا الی ام موسی، بسم الله الرحمن الرحیم، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علی فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. با این وعده این مادر با اون سختی که در جلسه گذشته عرض کردیم دلش قرص شد و با معلوم میشه که با شناختی که از خدای سبحان پیدا کرده بود و داشت، این در حقیقت بچه رو به آب سپرد و خدا وعده داده بود که رادوه الیک، این رو بر میگردونیم. فلتقته آل و فرعون لیکون لهم، ببینید چقدر زیبا قرآن میفرد، لیکون لهم عدوون و حزنا، پیداش کردن تا نگهش دارن تا دشمنشون بزرگ کنن. لیکون لهم عدوون و حزنا، بشه سبب قصه شون، بشه دشمنشون. آدمیزاد گاهی نمیدونه که کارهایی که داره میکنه چه نتیجهی خواهند داشت، چون ما آینده بین نیستیم. گاهی اونجایی که فکر میکنیم تدبیرات اساسی وجودی است که داریم شکل میدیم علیهمون تمام میشه، و گاهی اونجایی که فکر میکنیم که این شاید علیهمون باشه همون به نفع ان تکرهو شیئا و هو خیر و اسا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. لذا انسان در هر حالی، چه اون چیزی که دوست داره چه اون چیزی که کراهت داره، اگر سپورت کارش رو به خدای سبحان در اینی که انجام داد سپورت به او، اگر هم ضرری باشد خدا جبران میکنه برای انسان. اما اگر متکی به خودش شد، چه در اونجایی که دوست داره فکر میکنه دیگه همه چی معلوم و مهیاست، بله، چه در اونجایی که فکر میکنه همه چی در طرد این مسئله و جدا شدن آماده است، نه، اگر به خدا نسپرد خدای سبحان ممکنه تبدیلش هم بکنه و آشکارش بکنه که این چقدر به ضرر تو بوده یا به نفع تو بوده. کارهامون رو سعی کنیم همون جایی که اطمینان داریم دیگه این شدنیه باور کنیم که مثل سوزندگی آتش که دیگه قطعی تر نیست که نمی سوزاند، مثل در حقیقت آب که جریان داشتنش قطعی تر از این نیست اما جریان پیدا نمی کند در اون دریا و با عصای موسی. ببینید اگر این باور به خدا باشه، اون وقت انسان مییابد که با یه قدرت نامتناهی دائما مرتبطه و پشوانه داره. خب اینجا میفرماید که لیکون لهم عدوًا و حزنا ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. اینا تشخیص های خودشون بود ولی خطاکار بودن در تشخیصشون، فکر میکردن که دیگه مسلطن به اوضاع، فکر میکردن کاملا سلطه دارن به اوضاع. و قالت امرأة فرعون قرة عین لی و لک، من عمدن آیاتو میخونم چون اون جلسه روایت رو خوندیم تا تداعی بشه. و قالت امرأة فرعون قرة عین لی و لک لا تقتلوه، معلوم میشه که قصد کشتن جدی رو داشتن. مشاوران گفتن بکشید، مشاورای فرعون گفتن اینو بکشید، این همون فرزنده، چون مشخصاتش با او تطبیق میکنه. لا تقتلوه، این خانم با وساطت جدی و با اون تمام توانی که داشت پیش دستی کرد که لا تقتلوه، جمع هم آورده لا تقتلوه، نکشید او را. معلوم میشه فقط فرعون قصد قتل نداشت،
چند نفر این
همه اینها در حقیقت دستگاه حاکمیت همه در پی این بودن که این فرزند ترسشون بود که این همونه. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یه بچه که میخواد دشمن این خانواده باشه و اینها رو برچینه، به جای در حالی محبتش تو دل اینا میفته که اینا خودشون با دست خودشون بگن عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، حتی فرزندی. فرزند آدم میتونه جوری بشه که حتی چی باشه، همین این از همین جا که راه محبت آدم ازش ضربه بخوره، در اینی که به ما حق ندادن به راحتی با فرزند بد برخورد کنیم که باید مهربون، اما آدم اگر اتکا کرد به این، وابسته شد به این،
در مقابل حساب کردی،
روش خیلی حساب کردی در مقابل امر الهی، اگر یه جایی پیش آمد دست به این زدی و این رو ترجیح دادی، اینجا خدای سبحان یه موقع میاد وقت نشون میده که چقدر خطاکاری، میگه اینا خاطئ بودن و خطاکار بودن. و اسبه بعد میفرماد و هم لایشعرون، دنبالای و هم لایشعرون، اینا دنبالی بودن، اینا داشتن برای خودشون میدیدن و هم لایشعرون. و اسبه فؤاد ام موسی فارقا، از اون طرف دوباره دوربین میره سراغ مادر موسی که نشون میده که قلبش داشت از جا کنده میشد. اسبه فؤاد ام موسی فارقا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبه، داشت لو میداد خودشو، لتبدی به که این فرزند این از بیتابی
عجیبه،
لولا این دیگه نمیتونستم، گریه هاش، حالاتش، نالش و دیگه داد و فریاد و ناراحت، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ما اون در حقیقت تدبیرمون رو، جذبمون رو بر دل او مسلط نکرده بودیم، لتکون من المؤمنین، تا از مؤمنین بشود و به ما ایمان پیدا بکنند، یعنی با این جذبه ایمان ایجاد میشه، ایمان به دست ما نیست، ما باید بکوشیم، اما ایمان رو خدا ایجاد میکنه.
میشه از همین سکینه های وقتای خدا بر قلب ما هم نازل بکنه،
داده، اگر برگردیم گاهی داده. همین مادران شهدا فکر میکنید قبل از این اگر تصور میکردن فرزندشون بخواد شهید بشه گاهی حالشون چگونه بود، اما ببینید که اغلب اینها خودشون هم میگن باور نمیکردیم اینقدر آرامش و صبوری داشته باشه، این همون سکینه ایست که لولا ان ربطنا علی قلبه هاست،
یعنی همه اینا عنایت شده،
داریم میبینیم با عنایت، اگر ما دست خدا رو تو زندگی تو ببینیم، یه جایی پیش میاد که فکر میکنیم اگه فلان مسئله پیش بود ما دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم، میبینیم اینم گذشت و تحمل کردیم. اگر آدم این باور رو بکنه بیش از این خلاصه خودش رو دست و پای بی خود نمیزنه، آدم باید به جنبه تدبیر کنه برای کارش، اما دست و پای بی خود زدن و حال ناامیدی پیدا کردن پیدا نمیکنه، باید ما بکوشیم تدبیرم بکنیم، در این حال خدای سبحان در کاره. لولا ان رب، این لولا ان ربطنا علی قلبها سنت خداست، نه فقط یه واقعه باشه، یه قاعده است، واقعه اون است که یه بار اتفاق میفته، قاعده اون است که سنت است و جاری است. این لولا ان ربطنا ما دیدیم تو خانواده های شهدا، ما میبینیم تو سختی ها و حوادث که پیش میاد، میبینیم خدای سبحان اون ربط رو و اون آرامش رو ایجاد میکند، منتها ما عادت کردیم عز و چزمون رو زیاد میکنیم. اگر این عز و چز رو زیاد کردیم از همین طریق حل میشه کارمون. ولی مادر شهید یا مادری که مصیبت دیده است گریه کردن اینها همه خوبه، اما یه موقع از یه بیتابی میشه که این بیتابی چیزی رو دیگه حل نمیکنه، به مراتبی از سختیم، اگر اینجور آدم باور بشه که ربط با خدا داره، اون آرامش سرعت شدیدتری در نشون دادنش. بعد میفرماید که لتکون من المؤمنین، میگه حالا که آرومتر شد، قالت لاخته، این خانوم به خواهر موسی، لاخته موسی، خواهر موسی، نه اخت خودش، یعنی خواهر موسی، قصیه فبصرت بهی ان جنوب و هم لا یشعرون، از کنارهای این نیل تو عبور کن، لای این در حقیقت نیها عبور کن که نبیننت، تا در حقیقت ببینی چه سرگذشتی برای این پیش میاد،
ببین چه خبره،
ببین به کجا میرسه، این کجا برده میشه، نیل اینو کجا میبره. معلوم میشه که این خانم هم خیلی، این دختر خواهر موسی هم خیلی قابل بوده که یه همچین اطمینانی که مدیریت این کار رو این مادر میسپره به این، یعنی شاید اون مادر این قدرت مدیریت رو تو اون لحظه نداشت، از جهت چی؟ حال روحیش، حال روحیش و این که ممکن بود، اما این خواهر، با اینکه خواهره، با اینکه خواهر بزرگتری است، که این حس تو این خواهرم قطعا نظام خواهرانه ای که در رابطه است قشنگ واضحه چقدر بر اونم سخته، اما این رو پیگیری بکنه و مدیریت بکنه به کجا میرسه، اینم باز ربط بر قلبه، منتها به این نفع، برای این که قصیه دنبالش رو بگیر، فبصرت بهی ان جنوبن، از دور، نزدیک خیلی نشو،
بله،
از دور، و هم لایش اون ملتفت تو نشن که چه خبر است، و حرمنا علیه المرازه، این چقدر کلام عالیست، ما مرضعه ها و شیردهنده ها رو بر موسی کلیم حرام کردیم، این سنت خداست که اگر کسی میخواد بشه رسول اولوالعزم نمیتونه از هر جایی خوردن شکل بگیره، دخیل خوردن، چیزی که انسان خوردن ازش محقق میشه تو آینده انسان دخیله، این میخواد بشه رسول اولوالعزم، لذا ما حرمنا علیه المراضع، همه شیردهندگانیگر رو نقص دارن. پس معلوم میشه که این مادر یک کمالی هم داره که این شیرش هم در آینده این فرزند تأثیر دارد. حتی بعد از این، حالا ایشالله عرض خواهیم کرد که غذا خوردن موسی علیه السلام تو کاخ فرعون چگونه بوده که اون تأثیر سو ایجاد نشه، حالا ایشالله،
یعنی اونم حساب کتاب داره،
یعنی خدای سبحان برای تمام اینها چیکار میکنه. لذا حواسمون باشه دوران شیردهی که مادر نسبت فرزند داره یه دوران بسیار مهمی است، شکل میگیره، در روایت دارد که خیلی هم زیباست، من این رو اتفاقا از دوستانی که تخصص داشتن تو ژنتیکم سوال کردم، دیدم تایید کردن، خیلی جالبه، تو روایت دارد که وقتی بچه میخواد روح درش دمیده بشه تو دوران حمل، دو ملکی که وارد میشن تا این سرگذشت این رو، تقدیرات این وجود رو بنویسن بر وجود این فرزند در اون حال جنینی، داره میگه وقت خدای سبحان خطاب میکنه به این دو ملک، نگاه کنید به پیشانی مادر و بنویسید،
به پیشانی مادر نگاه کنید و بنویسید،
یعنی نقش مادر در شکل گیری فرزند یه نقش بسیار اساسی است. حالا فرصتی نیست که این رو باز کنیم که نکات علمی که فرمودن از این دوستانی که پرسیدم که متخصصین همین مسئله بودن، که کاملا خیلی عالی نشون میده که این دوران در حقیقت حمل و بعد دوران شیردهی تأثیراتی که میشه، میگه تقدیرات این بچه رو نگاه کنید به اصطلاح پیشانی مادر، تقدیرات اینو بنویسید، یعنی یه ربط مستقیمی بین مادر و در حقیقت سرگذشت فرزند در کاره. پدر نقش دارد اما نقش مادر اساسی تر است، این هم خیلی مهمه،
یعنی چقدر مسئولیت مادرها رو سنگین‌تر می‌کنه،
مادرها مسئولیتشون چقدر سنگین‌تر میشه. یعنی اگر مادری که فردایی که این بچه به دنیا آمده از اون به بعد هر یک آسیبی که برای این پیش میاد چقدر قصه میخوره، چقدر دلهوره داره، چقدر براش سنگینه که چرا اینجوری شد، نگونه من کوتاهی کردم، یه قدری از این رو باید منتقل کنن به دوران حمل و دوران شیردهی که متوجه باشن که چقدر تو سرگذشته این بچه اون دورانها، فکرهاشون، گفتگوهاشون، خوراکشون چقدر آثار داره که میتونه تو آینده این بچه در سعادتش یا شقاوتش اثرگذار باشه. لذا از حالا هرچی مراعات بکنن تو این دوران، میتونه اون دوران بهره بهتری و نتیجه بیشتری و اون سعادت بیشتری رو تو فرزندشون ببینن. اینا نکاتی است که حالا جای باز شدن داره، ولی ما میخوام سرعت بحثمون هم کم نباشه.
دایه ها رو حرام کردن.
حرام کردن. چرا؟ نه فقط برای اینکه اینو برگردونه به مادر، فقط این نیست. این که این شیر خوردن وقتی منحصر شده به مادر، این بچه قول خدای سبحان به اینکه انا رادوه الیک محقق میشه. خب نقشه ها ببینید چقدر
خداست. اگر بذاریم ما خدا نقشه بکشه،
بذاریم خدا خداییشو بکنه، آره،
خدا نقشه بکشه که کارفرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما، آزار ماست. ما پیشنهاد میدیم، ما دنبال تدبیر باشیم، اما سعی کنیم با این نگاه که اگر کاری هم داریم انجام میدیم، اون نتیجه و جزئیات و اون اصل کار رو آخر واگذار کنیم که خدا انجام بده. ما به ما گفته بدو میدوی، به ما گفته این کار رو بکن میکنیم، به ما گفته اما کارفرمای جهان در کار ماست، اونی که همه جا رو داره اداره میکنه کار. میدونید اگر آدم تو کار خودش باشه، ما که کارفرمای جهان نیستیم که، هر کاری که میکنیم معلوم نیستش که با اون سازگار باشه. بله. اما اونی که همه جا کارفرماست، اینجا هم کارفرمای منم هست، وقتی این کارفرمایی تو من میکنه مطابق با همه هستیه، لذا وفقه، تناسبه، معارض نیست. اما من وقتی فقط خودم در مقابل بدون این نگاه دارم کارفرمایی میخوام بکنم، این که نقشه های من خلاف نقشه اون بشه و تعارض پیدا کنه،
گره سردرگم میشه،
گره بزنم اصلا. بله. هی گره رو گره گاهی بزنم. این دلیل بر نیست که رها کنم، ول کنم، نه، به ما گفتن بکوش، اما حواست باشه، نگاه کن، از اونجا داره تدبیر میاد، خودتو آماده کن برای پذیرش اون تدبیر، خودتو در این نگاه حالتو آماده کن برای این. مادر خودشو آماده کرد، ولی در این حال نشست گفت به اون خواهر برو دنبالش ببین چی میشه، ببینید این همونه، در اینی که خدا بهش وعده داده گفته انا رادوه الیک، اما میفرسته دخترش رو برو ببین چی میشه، برو دنبال مسئله رو بگیر. یعنی این تدبیر تا این حد، ولی واگذاری امر خدا منافاتی ندارد. خب حرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون، که اینجا که تا اینجا شو تو روایت عرض کردیم که روایت فرمودن که اومدن زنا نشد، تا اینکه این اومد پیشنهاد داد، گفت از بنی اسرائیلیم، گفت وقت از بنی اسرائیل هستید نمیشه، و بعد با سختی بالاخره وقتی مادر اومد دیدن فرزند پذیرفت این شیر رو و با کمال میل این شیر رو، دیگه دلش نیامد آسیه که اینو رها بکنه، لذا با هر زحمتی که بود، هر طوری که امکان پذیر بود، فرعون رو راضی کرد که این به اصطلاح خانواده متکفل امر موسای کلیم باشن. تا اینجا فردت نا، پس خدا میگه فردت نا الی امه، برش گردوندیم وعدمون رو محقق کردیم.
نارا دوه الک
فردت نا الی امه کی تقر عینها، هم چش روشنی برای آسیه شد که قرت عین لی ولک، هم چش روشنی برای مادر شد. خدا میتونه دو مادری رو که هر دو میخوان مادری بکنن، هر دو رو چش روشن کنه.
بله.
چقدر جالبه، هم این چشم روشنی شد که ایتقر اینها ولا تحزن ولی تعلم ان وعد الله حق، خداست وعده کرده،
حاجا خدا هم داره اینچه قدرت نمایی میکنه،
چه کرده، هم محبتش رو داره نشون میده، هم قدرتش رو داره با محبت نشون میده. اینو خیلی با هم جمعش زیباست. یه موقع از جای محبت آدم قدرت رو اونجا نمیبینه، اما داره با قدرت محبتش رو نشون میده.
الله اکبر،
جمع بین این دوتا.
بله.
که با قدرت محبت رو نشون میده، داره سطوتش رو به خرج میده، هر چیزی در مقابلش داره عبه میبره که نه، ولی با محبتش رو داره تو این قدرت نشون میده که محبتشه. این محبت بیفته به دل آسیه، این محبت در درون این مادر، چشم این مادر روشن شه، چشم اون خانم آسیه روشن بشه، همه اینها داره با قدرت همین کارو. ولکن عکس این ان وعد الله حق، این وعد الله حق، اگر دل آدم این باور توش باشه که وعد الله حق، کفایت میکنه که از هر در حقیقت تعلق دیگری با این در حقیقت از خود بی خود بشه که وعد الله حق، وعده خداست، اونم میگه وعد الله حق، تحقق یافتنی است و محقق است، هیچ در قدر ردخور ندارد. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر مردم این رو نمیفهمن و نمیدان. ببینید چند تا خانم اینجا نقش دارن، که این چند تا خانم یه کاری دارن میکنن، سرگذشت عالم رو دارن تغییر میدن. چند تا خانم، یه مادر موسی است. ببینید اینجا نقشی از پدر موسی در قرآن ذکر نمیشه، دقیقا نقشی از پدر موسی در اینجا در قرآن ذکر نمیشه، ولی مادر موسی نقشش چی شده؟ ذکر شده، هرچه اسم آوردنش، ولی مادر موسی ذکر شده. مادر موسی یه نقشی داره، خواهر موسی یه نقشی داره، اون قابله
اونم نقش داره،
نقش داره، اونم یه خانومه نقش داره، آسیه نقش داره، چهار تا خانوم هم در اینجا داره خدای سبحان از طریق این چهار تا خانوم نقشه الهی رو در مقابل فرعون و تمام دستگاه فرعونی داره محقق میکنه. چهار تا خانوم نقش دارن اینجا، یعنی نقش عظیمیه. ببینید چقدر این نقش مهمه که خدای سبحان واگذار کرده این خانوم انجام بدن. مأموریت های ویژه ایست که فقط به دست خانوم ها میشد محقق بشه. امکان نداشت یه مردی اینو از آب بگیره بیاره جلو فرعون بتونه به فرعون بقبولونه که اینو نگه داره.
بله،
این نقش نقش خانومه، یه نقش یه زنیست مؤمن صالح و در این حال در یک اقتدار، در یک اینجور در حقیقت مأمور خدا بشه، یعنی بشه مثل ملائکت اللهی که و هم به امرهی یعملون. بله. به امر خدا عمل میکنن، این خانوم بشه و هم به امرهی یعملون، ظرف در حقیقت چی بشه؟ ظرف امر خدا بشه،
به دست خدا بشه رو زمین.
چقدر اینا خدای سبحان عنایت میکنه به این، با اینکه خانوم معصومی هم نبوده که بگیم معصومه بوده، یه خانومی بوده از رعیت، از مردم، از همین خلاص عموم مردمی که بودن. او وقت حالا بر فرضی که از بنی اسرائیل هم باشد، چون تازه داره که این دو قول است در مورد آسیه، دو قول است که یه قول این است که این فرزند سوم یا چهارم اون فرعونی بودش که زمان یوسف سلام الله علیه بوده.
آها، با سه نسل مثلا رسیده
به این که اون فرعون فرعونی بود که خلاصه با حضرت یوسف خیلی همراهی کرد و لذا این خانم از نسل اون کسی بود که با یوسف سلام الله علیه همراهی کرد بود. لذا این نسل پاک هم از همون نشأت می گرفت که آسیه بنت مزاحم، که حالا این مزاحم که پدر به اصطلاح آسیه هست، آیا این در حقیقت تو نسل می خورد به اون فرعون زمان یوسف یا نه از بنی اسرائیل است و در حقیقت جزء کسانی بوده که خصلت ها و خوی های خوبی داشتن و تو دستگاه حاکمیت این خانواده باقی بودن، چون داره که این دستگاه تو خانواده تو جریان فرعون باقی بودن. پدرش یه پدر به اصطلاح بسیار فهیمی بوده و مورد مشورت دستگاه در یه مسائلی مثلا از جهت اون نگاه در واقع تربیتی قرار میگرفته که بعضی‌ها رو میپرسیدن از اینا، که بعضی هم حتی میگن که اینها چی هستن، چندین نفر بودن که تو دستگاه، چون بنی اسرائیل اگر یادتون باشه عرض کردم یکی از کاراش این بود به دستور انبیا تو خانواده های سلطنتی نفوذ کردن تو دستگاه حاکمیت و نفوذی های رو قراردن که خبرها از اونجا به بنی اسرائیل منتقل میشد، تصمیماتی که اینا میگرفتن بنی مثلا قبطی ها و فرعونیا از طریق این نفوذی ها به بنی اسرائیل قبل از اینکه بخواد محققش میرسید، تا اینکه اینا بتونن یه مقابله تصمیم کنن که کمترین ضربه رو بخورن، یا اگه یه چیز حادی پیش می اومد تو حاکمیت اینا داشتن تو نظام دستگاه حاکمیت تا چی بشه، تا بتونن تسهیل کنن و سبک کنن و اینها رو بتونن نجات بدن، یا از این سری داشتیم که
پس اون چیزی که هست حضرت آسیه جزء اون خانواده هایی بوده که در دوره های مختلف حاکمیت تو دربار فرعون بودن.
بله، یعنی این نبود که همون تو دفعه آخر جذب، اگر هم از بنی اسرائیل بوده از بنی اسرائیل بوده دربار بوده و جزء سوگلی ها خانواده های اینجوری محسوب می شدن. خب این چهار تا خانوم نقش یه چهارگانه مکملی رو دارن اجرا میکنن که انهو یه سناریوی نوشته شده که این سناریو نقش های اساسیش رو کیا دارن بازی میکنن؟
چهار تا خانوم،
مثبتش رو و اساسیش رو چهار تا خانوم، و نقش های منفیش رو البته خب فرعون و حالا بعد و بقیه دستگاه در حقیقت فرعونی دارن بازی میکنن. در مسئله آسیه خیلی روایات زیبایی ما داریم، جزء چهار مثلا خانومی هستن که در سراسر تاریخ به عنوان با عظمت ترین ها معرفی شده، یعنی نقشی که این خانم اینجا ایفا کرده به او عظمت و ارزشی داده که او رو در حد مریم سلام، در کنار مریم سلام الله علیه قرار داده، در کنار حضرت خدیجه قرار داده و در کنار حضرت فاطمه سلام الله علیهم اجمعین و سلام الله علیها انجام قرار داده. چهار تا خانومن که روایات ما پیغمبر اکرم بارها مکرر ستوده اینها رو، که این چهار خانوم حضرت خدیجه است، حضرت زهرا سلام الله علیها، این دو بانوی بزرگوار که دیگه همه میدونن، یکیش هم حضرت مریم سلام الله علیها است که در قرآن کریم
میدرخشد و اسم برده شده، تنها خانومی هم هست که تو قرآن اسم برده شده به عنوانش اسمش، و بعد در کنار این سه زن که این همه نقشه، آسیه به عنوان امرأة فرعون. این سه زن از خاندان نبوت هست. این خانوم بر فرض که بگن تو اجدادش هم نبی بوده، ولی کن اصلا مشهوری نیست، معلوم این است که یا از فرعونیان بوده یا خلاصه از بنی اسرائیل عمومی بوده، ولی اومده در کنار این، اونم تو روایات ما که میگه این چهار نفر جزء در حقیقت سروران و اون در حقیقت بزرگان خانوم های اهل بهشتن، و زیباییش هم این است که این خانوم همین آسیه در خیلی روایت زیباست که این همنشین پیغمبر در بهشتم هست
دیگه، اونجا کمال اونجا میرسه.
وقتی که حضرت خدیجه در اون حالت احتضار در از دنیا میره، پیغمبر اکرم به حضرت خدیجه اونجا میگه که سلام من رو به آسیه در بهشت برسه. سلام به آسیه در پیغمبر اکرم. ببینید چقدر این خانوم تونسته، منتها معلوم میشه که گذشتی که کرد اینجا خیلی عظیم بوده.
کجا؟
اینجایی که در مثلا دربار فرعون بود، آمد موسی رو بزرگ کرد و در کم کم به طرفداری از ولیش که موسی کلیم بود، نه فرزند، ولیش که موسی کلیم بود، در مقابل همه دستگاه فرعونی ایستاد تا به شهادت رسید. یه خانوم تو اوج در حقیقت چی قرار بگیره؟ اوج مکنت، اوج ثروت، اوج توجه، مقام، همه اینها، همه چی مهیا، درسته؟ بله. همه چی به امر
و به همه پشت کنی به خاطر خدا،
و بعد به خاطر حمایت از ولیش به همه اینا پشت کنه. حالا روایتش عرض می‌کنم. خب با این نگاه، بعد این خانم کسی است که وقتی که، چون اینا رو می‌خوام بگم، میترسم آخر وقت نشه، اینا رو عمدن دارم تون میگم،
بله،
چون جاش می‌خواستم آخر سر بگم، میترسم فرصت نشه. این خانم کسی است که وقتی که فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمومنین علیه السلام، برای وضع حمل به داخل کعبه میره و در اونجا بسته میشه در، جزء چهار نفری است که به همراه حوا سلام الله علیها و در حقیقت دو نفر دیگه، این خانم در حقیقت جزء اون چهار نفری هستند که وارد میشن بر فاطمه بنت اسد و در وضع حمل فاطمه بنت اسد سلام الله علیها دخیل میشن. و حتی وقتی که امیرالمومنین به دنیا میاد، روایت دارد که همین خانم امیر مؤمنان رو در یک به اصطلاح لباسی میپیچن و قرار میدن.
به به به.
ببین چقدر باید این ولایتی که، ببین اگر کسی این علاقه به ولایتش از روی حقیقت ولایت باشه، این به ولایت موسی کلیم منحصر نمیشه. ولایت موسی کلیم هم یک در دروازه برای عبوره،
اون یه تجلی از ولایته،
یعنی اون اینقدر ولی رو میخواد، اینم یه مصداقش میبینه، تمام وجودش علاقه به ولایته، لذا عبور میکنه، میرسه تا کجا؟ تا برسه کسی که تو به دنیا آمدن امیرالمومنینه شریک بشه در اون در حقیقت مراسمی که کعبه شکافته شده و در اون او قرار گرفته، اونجا حضور داشته باشه و بعد هم کسی باشه که امیرالمومنین علیه السلام رو در اون لباس قرار بده و اولین کسی باشه که در بغلش امیرالمومنین علیه السلام بگیره.
یعنی از کجا به کجا میتونی سیر؟
ببینید این سیر چقدر وجود کشش داشته. و بعد زیباترش هم این است، باز در کنار اینکه یک از زیبایی‌های دیگر این خانم است، اینا روایت، حالا اگر روایتشون لازم شد میخونیم، که یکی از زیبایی دیگرش این است که در تولد فاطمه سلام الله علیها هم بازی خانم حضور داره.
حضور داره.
یعنی وقتی که خدیجه سلام الله علیها رو تنها گذاشتن زنان قریشی به خاطر ایمانش به پیغمبر و بودنش در کنار پیغمبر، تخت اش کردن اون خانم با کمالی رو که همه افتخار میکردن کنارش باشن، ارتباط داشت، یه سلامی به خدیجه بکنن، این شخصیت با اون عظمت رو، وقتی ایمان آورد به پیغمبر، پای همه چی ایستاد و پیغمبر شد ولیش و همه چیز رو فدای او کرد، وقتی وضع حملش میشه، خب یه خانم احتیاج داره که خانم‌های همراهش باشن، همه پشت کردن، هیچ کی حاضر نشد بیاد، هیچ کسی حاضر نشد بیاد.
الله
خدای سبحان این خانم رو با مریم سلام الله علیها رو و با خواهر موسی یا مادر موسی که اینا میفرسته، اینها رو حوا سلام الله علیها و این خانم که آسیه است
و در حقیقت حضرت مریم، حالا یا خواهر یا مادر حضرت موسی، یکی از این دوتا میان، یا تو یکیشون خواهر حضرت موسی است که تولد امیرالمومنینه، تو این مادر موسی علیه السلامه که حضرت فاطمه.
از خانوم هایی که در تاریخ نقش خیلی مؤثری داشتن
اون وقت چند نفر مشترکن؟ حضرت آسیه، مریم سلام الله، این دوتا مشترکن. اونجایی که حضرت خدیجه میخواد وضع حمل کنه، اونجایی که امیرالمومنین در حقیقت میخواد زاده بشه، به دنیا بیاد، ببینید این دو خانم حتما هستن. و این اتفاق نیست، این یک عظمت وجود، سنخ وجودیه. یعنی ایمان داشتند، ایمان داشتند به این ولایت. یعنی اینجور نبود ایمانشون به ولایت موسی علیه السلام منحصر شد. لذا داریم امتهای سابق که به انبیاشون ایمان می آوردن، گاهی انقدر این ایمان قوی بود که از اون نبی، چون اون نبی خودش ایمانش به نبی ختمی و اولادش بود،
بله،
عبور می دادن این افراد رو از ایمان به خودشون به این ایمان. یه خانوم چقدر بود افق فکریش عظیم بشه که اون افقی رو که انبیا دارن، اونم انبیا بزرگ که به پیغمبر اکرم و اوصیا تا این مرتبه ایمان پیدا می کنن، این خانوم تو اون رده قرار بگیره، کارهایی بکند که تاریخ ساز است. توی تولد امیر مؤمنان و حضرت فاطمه سلام الله علیه ما، تو این دو تولد شریک باشد، که این دو تولد بنیان یک عظمت ایمان رو میخواد شکل بده در طول تاریخ، و این دو خانوم در این دو تولد شریک باشن
و خداوند او رو مثل بکنه برای اهل ایمان در طول تاریخ.
اون هم زیباست که حالا شما فرمودید، همینجا خلاصه آیه این رو هم در محضرش باشیم که این خانوم بالاخره فضیلتی که برای این خانوم آمده بیشتر از این. بعد میفرماید که در سوره تحریم تعبیر خیلی زیباست، قبلش میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، برای اهل کفر، نه برای زنان کافره، برای اهل کفر دو زن میشن اسوه برای اهل کفر، برای همه اهل کفر، زن و مرد. یعنی اینقدر شقاوت در وجودشون چی شده؟
شدید شده،
بله. که میشن ضرب الله مثلا للذین کفروا، الذین کفروا در حقیقت یعنی کسی که کفر تو وجودش تثبیت شده. میگه اینها مثلا برای کسانی که کفر تو وجودشون تثبیت شده، تازه
که اینو چی هستن؟
ببین این چی میشه، شدت کفره که این برای الذین کفروا موصوله آمده، بله. جمله در قبل صورت سلو موصوله آمده، یعنی تثبیت اینه مرحوم الان فهمید، الذین کفروا، الذین آمنوا و الذین کفروا، تثبیت ایناست که للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، که اینا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینا فخانتاهما فلم یغنی عنهم من الله شیئا و قیلت خلا النار مع الداخلین، داخل آتش میشه. و ضرب الله، دوباره خدا مثل میزند، یعنی ضرب المثل خدا، یعنی نمونه ای که خدا توی عالم قرار داده.
اینو ببینید،
ضرب المثل رو یعنی نشون دادن، تابلو کرده، همه جا همه ببینن، توجه ها به این سمت جلب بشه، نگاه کنید با این نگاه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اون دوتا زن دو نبی بودن، شدن ضرب المثل برای همه اهل کفر. این خانوم، خانومی است که همسر فرعون است، که انا ربکم الاعلا میگه، بعد میشه چی؟ ضرب الله مثلا للذین آمنوا
امرأة فرعون،
نه برای خانم های مؤمنه، نه برای اهل ایمان، فقط برای کسایی که ایمان تو وجودشون تثبیت شده. للذین آمنوا،
عجیبه،
امرأة فرعون از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه،
چقدر دعای قشنگه.
اگر این دعا رو یه خورده بازش بکنیم، ببینید تعبیر خوبی کردن، دو تا تولی توشه، چهار تا تبری، چهار تا جدا شدنه، دو تا رسیدن و مثلا وصول ولایت، دو مثلا ولایت قربه، چهار تا بعده میخواد، دو تا. حالا من اجمالاش میگم بعدش حالا اگر فرصت. قالت رب ابن لی اندکه، خدایا اول تو رو میخواد، اندکه، نمیگه رب ابن لی بیتن اندک. اگه میگفت خدایا بنا کن برای من بیتی نزد خودت، اول بیت مهم بود بعد اندک، نه، رب ابن لی، خدای برام کجا چی میخوای؟ اندکه بیتم نزد تو، اول تو رو میخوام. اگر بیتم میخوام، بیتیست که نزد تو باشه، نه هر بیتی رو، پس تو رو میخوام.
و نخواسته بیتن فل جنن تو بهشت و اینا، نه خودت،
خودت رو میخوام. این خیلی نگاه نافذیست در این خانم. چی افق نگاهی داره که میگه رب ابن لی اندکه؟ کی داره این رو میگه؟ حالا وقتی که داره این رو میگه، شأن نزول این آیه کی بوده؟ این وقتی که این آیه چه حالی داشته؟ میگه خیلی زیباست که این خانم رو چارمیخ کرده بودن دست و پاش رو، و تو آفتاب سوزان یه خانومی که از ابتدای تولدش تو رفاه و نعمت و ناز و نعمت، آفتاب به صورتش نخورده که بخواد آزارش بده. یه کسیست که تو تمام عمرش تو ناز و نعمت و خوشی در قد زندگی کرده، آمده چارمیخش کردن، چون اظهار کرد بعد از اینکه حزقیل رو یا همسر حزقیل رو کشتن، این دید دیگه نمیتونه تحمل بکنه، ایمانش رو مخفی بکنه، ایمانش رو آشکار کرد و فرعون رو تخطئه کرد که چرا کشتی این خانم رو. بعد گفت نکنه تو هم دین او رو داری؟ اظهار کرد منم دین او رو دارم.
یعنی ایمان مبارزه عملی
وایستاد مقابله، در مقابل هیمنه فرعون نترسید. یه موقع از یه کسی، یه مردی پشتوانشه،
میره جلو،
میره جلو پشت اون مرد همراهشه، بالاخره میگه کمکم میکنن. یه کسی است که همه دستگاه در مقابلش، این تنها، یه خانم تنها بدون اینکه مردی باشه، چون دیگه موسی اینجا نیست. این دورانی است که موسی رفت پیش شعیب و بعد برگشتن میشه بنی اسرائیل، دیگه این تو دستگاه حاکمیت خانم تنهاست. بعد فرعون گرفته این رو، گو بگیریدش، گو اگه تو دین دونه دیوانه شدی. گرفتنش و اول بعد مشورت کرد چه کنی؟ گفتن آخه این خانوم خیلی خانوم صالحیست، همه، چون تعبیر این بودش که اینقدر تو این دستگاه ها که میگد رؤوف بود، هر کسی مشکلی داشت مشکلش رو حل میکرد،
همه هم دوستش داشتن،
همه علاقه داشتن به این خانوم، مهربان بر همه بود، اهل احسان بود، گره گشا بود. توی تو دستگاه ها که میگد بودن یه همچین محرم، این چقدر کار ازش میاد.
و ایشون بانو ملکه مصر،
ملکه
بوده.
مصر هم بوده. بعد وقت اینجا گفت بگیریدش، وقتی که گرفتنش گفت این ایمان آورده به دشمن من که موسی است. بعد مشاوره بودن، پس بکشیدش، اون تا کشتن سخت با شکنجه، گفت چارمیخش کنن به روی زمین زیر آفتاب.
الله
بعد در دو نقله، یه سنگ آسیایی گذاشتن رو سینه‌اش تا کم کم بمیره، یه نقله دیگه است که سنگ رو بالا سرش قرار دادن آویزون کردن، یه سنگ سنگین بزرگی رو بالا سرش قرار دادن که اون روایت همین رو میگه که اگر برگردی و دست از این ایمانت برداری، تو میشی همون همسر فرعون و همون عزوناس، اما اگر برنگردی این سنگ رو رها میکنیم روی وجود تو که له بشی. یه خانم تنها با این شکنجه ها، تو این حالتی که این سنگ آویزون بود، موسی کلیم علیه السلام اومد عبور کنه از اونجا. این موسی رو دید حرف هم نمیشد بزنه، اشاره کرد که خیلی شرایط سخته برا. موسی کلیم دعایی کرد براش، این دعا رو که کرد چشم ملکوتی این خانم باز شد. این خانم چشم ملکوتیش باز شد، جایگاهش رو عند الله دید. و این دعایی که رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه رو مشهودش شد، دید. نه فقط یک زبان باشه و گفتن زبانی باشه، علم حضوری بود.
بله.
نه علم حصولی. علم حصولی یعنی صورتی، یه تصوری. علم حضوری یعنی خود اون واقعه الان در محضر اون واقعه است.
همینو بده به من.
خدای این رو دید که در محضر خداست، دست خدا رو دید. بعد اینجا دارد که دارن وایستادن بالا سرش تهدیدش میکنن، برگرد میگه میخندید. فرعون میگه واقعا دیوانه شده، ما میخواییم بکشیمش، میخنده. نمیدونستن که این داره چی میبینه،
کجاها داره سیر میکنه.
چقدر زیباست که یه کسی تو لحظات آخرش این چشم بازش اینجور محضریت الهی رو میبینه و با چه خوشی میره. اون وقتی که دعا اینقدر بلنده، این خانم مشاهداتی داشته، تو بعضی از نقلها هست که وقتی همسر به صلاح حزقیل رو کشتن، روح او رو مشاهده کرد که چجوری ملائکه دارن به آسمان میبرن. اینا نشون میده که عظمت هی پیدا میکرد این خانم، هی عظمت پیدا کرد، یعنی یقینش به خدا هی افزون میشد تا اینجا که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، این دوتا ولایتش بود، خدای تو رو میخوام، میخوام همسایه در حد بیت در جنت هم حد نزد تو باشم نه دور از تو، جنت بدون تو نمیخوام، جنتی که اندک بیتن فی الجنه، درست بعد دنبالش و نجنی من فرعون و عمله، از فرعون بیزارم، منو نجات بده. من خیلی فکر کردم راجع به این مسئله که این خانم چی قدرتی به خرج داده تو این سالیان، یه خانم مؤمنه اینجوری کنار فرعون دوران بیاره، فرعونی که میگه انا رب بکن، فرعونی که این همه ظلم میکنه بچه ها رو کشته و این خانم مطلع و این قدم رعوفه، بی تفاوت نیست، تو جریان همینا هست، اما میدونه نقشه الهی نیست که این با تو اینجا باشه. و وقت ببین چقدر تحمل که خدا بهش داده، داده دیگه، این تحمل کرده خدا هم بهش داده، اینایی که داده خدا بهش داده دیگه.
و چقدر بزرگ شده
که بشه ضرب الله مثلا للذین آمنو. ببینه چهار تا مثال خدا تو قرآن زده زیباست، یه مثال این است که پدر مثلا خانوم و آقا هر دو خیلی عالی، هر دو عالی، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، امیر مؤمنان حضرت زهرا سلام علیها، یطعمون الطعام علی حبه، هر چی داشتن هر دو با هم همراه بودن،
بله.
هر دو عین در حقیقت علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء و لا شکورا. این یه خانواده‌ای که پدر
یکی همراه، بله.
یه خانواده را مثال میزنه، همراه اما در شر، تبت یدا ابی لهب و تب، تا میرسه و امرأته حمالت الحطب، این ابو لهب و اونم زنش، اینم یه خانواده در اوج شقاوت، هر دو همراه هم در شقاوت،
بله.
یه خانواده رو مثال میزنه، مرد در اوج کمال نوح و لوط، ولی دو همسر در اوج شقاوت، اینم امرأت لوط و نوح، اونم اونجا،
بله.
یه خانواده رو مثال میزنه، مرد در اوج شقاوت و زن در اوج ایمان، دیگه خدا برای ما چه جور اتمام حجت بکنه که تو هر شرایطی داشته باشی،
یعنی همه وجوهش اینجا هست،
از هر جایی شروع کنید یکی از این شرایط رو دارید، بله. خارج از اینا نیستید، لذا خیلی ها تو مشکلات و سختی ها که پیش میاد براشون احساس میکنن دیگه غیر قابل تحمله. تصور بکنید جریان آسیه سلام الله علیها رو، ببینید آیا جریان شما سختتر از جریان ایشون میشه؟
بله.
که اینجور خلاصه در اوج سختی و آخرش هم وقتی که به اینجا میرسه اون سنگ رو رها میکنن تا وجود این در، اما در بعض از روایات دارد که قبل از اینکه سنگ بر این بدن وارد بشه خدای سبحان رو قبض روح کرد. اینم یه لطافتی که درد رو احساس نکرد، اما نمیدونست که نمیشه که، نمیدونست که درد احساس نمیشه، اما خدای سبحانم لطافت به خرج داد برای این قبل از اینکه این به این اصابت بکنه روح او رو قبض کرد. اگر باورمون بشه که خدا با نقشه این عالم رو مطرح کرده و اینجا کشونده و برای ما اتمام حجت هست در اینجا، اون موقع خیلی عظیم میشه. پیغمبر اکرم فرمودن که اگر کسی تو خونه تحمل بکنه، اگر همسرش قدری مثلا ملایم نیست، اگر تحمل کرد، بشارت داده بودن که با آسیه محشور میشود.
صبر بر
بدخلاقی شوهر رو بشارت با هم، وقت آسیه هم به صلاح هم نشین پیغمبر اکرم است در بهشت،
ببینید که کجاها رو
هم نشین خدیجه کبراست، هم نشین مریم،
ان شاءالله آقایون هم بد اخلاقی نکنن،
نه اگر یه موقعی
بالاخره آقایون حواسشون باشه دیگه، این ثواب رو ان شاءالله کسی نبره، انقدر آقایون خوش اخلاق باشن، ان
شاءالله عهد بکنن به با حضرت زهرا سلام الله علیها، بله. آقایون که پیغمبر اکرم میفرماید که من از همه مهربان تر هستم با در حقیقت خانم ها،
بله.
و اگر کسی میخواد در حقیقت با من همیشه باید با خانم ها مهربان باشه، با همسرش مهربان
باشه، این بهترین هدیه روز زن به نظر من،
مهربان بودن را از پیغمبر میگه من مهربان ترینم پیغمبر اکرم، ان شاء الله خانم ها این عهدو داشته باشن، از اون طرف هم خانم ها هم این عهدو داشته باشن که مثل حضرت زهرا سلام الله علیها در تبعیت از همسرشون و حفظه. من این مثال بزنم دلم نمیاد،
بفرمایید، بله بفرمایید، میشنوید.
توی نظام خانواده مصالحی داریم که مثلا خانه که میخوان بسازن تیراهن است و آجر است و همه اینها،
بله.
اما یه ملاتی داریم که همه اینها رو به هم پیوند میده و باعث حفظ میشه
و اون
ملات تو خونه توسط خانم ها با اون محبت محقق میشه. اون پیوند دهنده که خانه رو مستحکم میکند، این محبتی است که از جانب خانم ها اساسش محقق میشه. بقیه نقش میگیرن از این، اثر میپذیرن. مدیریت تو خانه از جهت محبتی و عاطفی با خانم هاست. پیوند زدن بین رضا خیلی صبوری میخواد،
بله.
رضا خیلی شرح صدر میخواد. این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، این سومی در مقابل اون دوتا نمیگه. این دنبال این است که رفع و رجوع بکنه و تعامل بکنه.
در کنار همه اینا مهارت هم میخواد.
لذا خانم ها توی در حقیقت خانه اگر روایت میفرماید جهاد المرء حسن التبعل، واقعا از خود گذشتگی میخواد.
همینطوره.
یعنی واقعا یه جهادی است که مثل که کسی میره میخواد تا مرز شهادت بره شهید شه و از خود. برای زنها این باب رو همیشه باز گذاشتن، برای خانم ها هر لحظه تو زندگیشون از اون نگاه خودشون کوتاه بیان تا بشه در حقیقت این خانه رو چیکار کرد،
اداره کرد. بسیار
این چقدر عظمت داره،
دقیق و لطیفی. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. حاجی آبدینی، یه تشکر ویژه باید ازتون بکنم، به خاطر اینکه تو این ایامی که ما قصه انبیا رو شنیدیم و نکات تربیتیش رو، خیلی شما بذر محبت خیلی از انبیا رو در دل ما کاشتید. مثلا وقتی قصه حضرت ابراهیم رو میشنویم، میره اصلا ناخودآگاه به سمتش کشیده میشی. و حالا همین اتفاق در مورد حضرت آسیه هم افتاد که محبتش در دل ما نشست و از این به بعد هر وقت نامش میاد قطعا با یک احترام خاصی و با یک تکریم ویژه‌ای از او یاد خواهیم کرد و این رو مدیون شما هست. خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، صفحه 318 رو با هم تلاوت میکنیم. جای خیلی از مادرای عزیز و مادر بزرگای نازنین در بین ما خالیه. کسایی که حق مادری به گردنمون دارن، در سبب تلاوت این آیات در روز زن و روز مادر و میلاد حضرت زهرا، اونها رو هم سهیم و شریک میکنیم. آیات نورانی سوره مبارکه طه رو به اتفاق خواهیم شنید. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. بهترین ها نصیبتون بشه انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن
إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم چه روز مبارک و فرخنده امروز انشاءالله بهترین ها برای همه مردم عزیز و نازنینمون رقم بخوره امروز رو به صورت ویژه به والده گرانقدر حاج آقای آبدینی عزیزمون تبریک میگیم و همینطور همسر مکرمشون انشاءالله که بهترین ها برای اون هم اتفاق بیفته و رقم بخوره و مدیون زحمات اونها هم هستیم بالاخره فراموش نمیکنیم خدا انشاءالله حفظتون بکنه حسن ختام برنامه امروز با شما و نکات پایانی شما رو بشنویم
چون قرار بود که امروز راجع به این هفته راجع به ام ایمن هم به عنوان یک از کسانی که خانم هایی که نقش داشتن تو نگاه ولایی ما و از خانم هستن نکته گفته بشه من دوست تو نکته مختصر راجع به ایشون میگم اولا ایشون مادر اسامه ابن زید و همسر زید ابن حارثه که شخصیت بزرگ تاریخی ما محسوب میشه زید که در جریان جنگ موته شهید شدش قبل از جعفر ابن ابی طالب بعد نکته دیگر این است که این خانم از نخستین گروندگان به اسلام بودش تو مکه اینم نقش تو دو تا سه تا از جنگ ها حضور فعال داشت خیلی فعال که کسانی بود که هیچگاه عقب نشینی نکرد یکی از نکاتش این است که در جریان اعطای فدک تنها کسی بود که همراه امیرالمومنین حاضر شد شهادت بده که فدک رو پیغمبر به فاطمه بخشیده فاطمه سلام الله علیها بخشیده
اینم خیلی شجاعت
می‌خواست تو اون دستگاه اختناق شدید ام ایمن بیاد بگه که من شهادت میدم در اونجا اون وقت این خانم غیر از این که همسر شهیده این خانم علاوه بر این که همسر شهید هستش علاوه بر این تعبیر این است که جزو کسانی است که در دوران ظهور چند تا از خانم‌ها برمیگردن یکی از اون خانم‌هایی که در دوران ظهور حضرت برمیگردد ایشونه
چه جاله
یعنی وعده داده شده که این خانم جزو اون چند نفری است که
رجعت می‌کنه
برمیگردد و رجعت می‌کند که این حدیث هم از پیغمبر در مورد ایشون بخونیم ان شاء الله که فرمودند که حاضهی بقیت و اهل بیتی این ادامه اهل بیت من است این خانم کنیز عبدالله بوده پدر پیغمبر و بعد از اینکه عبدالله از دنیا میره همراه به پیغمبر کنار آمنه بوده آمنه سلام الله علیها یه همچین سرگذشت زیبایی رو این خانم داشته
تا زمان حضرت زهرا
و وقتی هم پیغمبر از دنیا میره مدتی بعدش این خانم دوام نمیاره بعد اون هم جزو کسانی بوده که زود از دنیا میره ان شاء الله خدای سبحان اینها رو شفیع ما قرار بدن این خانم های بزرگوار رو و در این روز در رأس همه اینها و برتر از همه اینها حضرت فاطمه سلام الله علیها اون ام ابی ها انشالله خدای سبحان به برکت ایشون اللهم صل علی فاطمه و ابی ها و بعلها و بنی ها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علم خدایا به حق این بانوی بزرگ این کشور ما رو از شر دشمنان داخلی و خارجی نجات بده و انشالله عزت این کشور رو به برکت اهل بیت روزافزون بگردان همیشه رمزی یا زهرا سلام الله علیها در همه جنگ های ما و عملیات ما جزء عملیات هایی بوده که کارگشایی داشته ان شاء الله به برکت امروز که روز 11 راست ان شاء الله گشایش های بزرگی در زندگی مردم این کشور اهل بیتی ما ایجاد بشه
ان شاء الله خیلی ممنون متشکرم ازتون حاج آقای آبدینی خیلی ممنون از توجه همراهیتون نه مثل ساره و مریم نه مثل آسیه و حوا فقط شبیه خودت هستی شبیه خودت زهرا بر همتون مبارک باشه امروز تا سلامی دوباره و دیدار دوباره متشکرم از دستون حاجی
آبتهش
حبيبتي حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك.